الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا طبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب شهادت حضرت ابو جعفر وجود نازنین امام جواد علیه آلاف و تحییت و سناس جهت عرض تسلیت و عرض ادب به ساحت مقدس ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا و همچنین وجود نازنین حضرت حجت سلام الله علیه صلوات محمدی پسند عنایت کنید. خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیقی دوباره پیدا کردم محضر همه شما عزیزان بزرگواران خاصه علمای بزرگوار حاضر در مجلس حضوری داشته باشم و این طلبه حقیر و کمترین در این شب شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام بتونم در جمع شما من هم شریک باشم و عرض ادبی به ساحت مقدس آقا کرده باشیم. انشاءالله که خداوند متعال زیارت حضرتش رو در کاظمین سلام الله علیه ما نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین سفره‌داران عالم هستی اند و به همه من و شما هم تعارف زدند. قل تعالوا بیایید سر این سفره بنشینید و از مائده های نورانی و آسمانی که اهل بیت برای شما به ارمغان آوردند استفاده کنید. همتون سر این سفره مهمانید. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. قرآن کریم می‌فرماد که هیچ جنبنده‌ای رو این کره خاکی نیست الا اینکه رزق و روزیش به دست خداست و خداوند متعال هم اهل بیت عصمت و طهارت رو واسطه رزق من و شما قرار داده و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. سر این سفره همه نشستیم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه رو مشرف شده بودن حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت این عالم ربانی عرضه داشته بودن آقا اجازه میدید براتون غذای حضرتی بیاریم. خیلی ها مشتاق خوردن غذا حضرتی امام رضا هستن. اون شاعر مشهدی آمده بود خدمت مقام معظم رهبری عرضه میکرد بچه محله امام رضا یوم گنبد و منبد نمیخوام با صفا یه عمری پا سفره این آقا منتظر یک ژتون غذایم بچه محله امام رضایم. خیلی ها مشتاق خوردن این غذا حضرتی هن. گفتن که آقا اجازه میدید براتون غذا حضرتی بیاریم شما میل کنید. آیت الله بهجت رحمت الله علیه یه نگاهی کرده بودن فرموده بودن بگید ببینم مگر ما در طول عمرمون غیر از غذای حضرتی چیز دیگه هم خوردیم؟ ما که هرچی خوردیم غذا حضرتی بوده، همیشه و همه جا سر سفره حضرتش نشستین. تو احوالات شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه داره که شیخ رجب علی وقتی رفته بود پابوسی حضرت رضا علیه السلام اون شب پایانی به رفیقش گفته بود که حالا امشب دیگه شب آخر مهمانی ماست، بریم امشب رو تا سحر سر سفره حضرت رضا علیه السلام ای شنوشی کنیم و با حضرتش عشقبازی کرده باشیم در اون روزه منوره. رفیقش میگه من نیمه های شب خوابم گرفت، به شیخ رجب علی خیاط گفتم آقا من میرم منزلی استراحتی بکنم، بعد عرضم به حضورتون که قبل اذان صبح بر میگردم. آمدم منزل استراحتی کنم. در رویای صادقه وجود نازنین علی ابن موسر رضا علیه السلام رو زیارت کردم. آقا فرمودن فلانی برو به شیخ رجب علی بگو شب آخر مهمانی کجا بود، شما منزلتونم که برید مهمان ما هستید، هر جای این عالم سر هر سفره‌ای نشستید دارید قضای حضرتی نوش جان میکنید. حالا خدا وکیلی رفقا اگه قضای حضرتی بهتون بدن، تصور کنید رفتید حرم آقا جواد الائمه علیه السلام، چون حالا من اونجا قضای حضرتی امام جواد علیه السلام هم کاذبین نصیبم شده و حالا سر اون سفره به شما قضا حضرتی جواد الائمه هم دادن، آیا قرولندم میکنید؟ گلایه و شکایم میکنید که آقا نه برنجش خوب دم نکشیده، گوشتش کمه، قضاش ما رو سیر، نه اصلا این حرفا چیه؟ آدم سر سفره قضای حضرتی که مینشینه هرچه هست لذت، هرچه هست شکره، اونجا دیگه جای گلایه و شکایه نیست. گر شبی در منزلی جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. سر سفره جواد الائمه علیه السلام امشب نشستید، میخوام جود آقا رو به رخت بکشم، میخوام بگم کریم بودن یعنی چی. تا امشب یه نفس راحت هممون بکشیم دیگه، دست از قصه های دنیاییمون برداریم. اما قبل این که ای رو بگم مهمونت کنم سر سفره جواد الائمه، اون چیزی که در هر مهمانی از هر مطلبی مهمتره ادب میهمانه. مهمان باید با ادب باشه و الا بی ادب محروم گشت از لطف حق. بی ادبی کنی دستت خالی میشه، چیزی گیرت نمیاد. گفت حافظا علم و ادب ورز، که در مجلس شاه هر کرا نیست ادب لایق صحبت نبود. اگه ادب نداشته باشی چیزی گیرت نمیاد. آمده بود فقیر و مستمندی بود محضر علی ابن موسر رضا علیه السلام، عرض داشت آقا جان فقیرم ندارم، گرفتارم، بیچارم. آقا یه کاسه انگوری جلوشون بود، یه دستش حبه انگور رو گرفت از دست آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، یه نگاهی کرد. حالا من اینجور میگم که به گمان باطل خودش شاید فکر کرده بود آقا الان دست زده مثلا این جانی شده، دید نه یه حبه انگوره. گفت آقا من میگم فقیرم ندارم، بدبختم، گرفتاری دارم، شما یه حبه انگور به من میدی؟ اینه کرم شما اهل بیت؟ اینه کرم شما اهل بیت؟ همینجور داشت گلایه میکرد، اعتراض میکرد، یه شخص دیگه ای وارد شد. نظر آقا عرضه داشت آقا جان فقیرم، گرفتارم، بدبختم. خیلی هم قشنگه ها، حداقل اگر فقیریم یا ایها الناس انتم الفقراء، آدرس غنی رم بلد باشیم، والله هو الغنی الحمید، خدا هم همه خزائنش رو به دست اهل بیت داده، اینا کلیددار خزائن الهیان. این که گدا بره در خونه اینا خوبه، خیلی هم عالیه. گفت دولت عشق بین که چون از سر فخر و افتخار، گوشه ی تاج سلطنت می شکند گدای تو. حالا گدای اونا که شدی تازه عزت هم پیدا می کنه. یه شخص دیگه وارد شد، آقا گدام، فقیرم، ندارم، همین حرفای اولی رو تکرار کرد. آقا هم همین یه دونه حبه انگور کندم به دستش دادم. حبه انگور رو که از دست آقا گرفت، آقا من کجا و گرفتن یه حبه انگور از دست پسر رسول خدا کجا؟ خدایا شکرت، لئن شکرتم لأزیدنکم. همین که گفت خدایا شکرت، ادب به خرج داد، آقا دست کردن توی کاسه انگور یه خوشه انگور بهش داد. گفت آقا من لایق همون حبه انگورم نبودم، خوشه انگور بهم میدی؟ خدایا شکرت، آقا داره محبت پیاپی به من میکنه. آقا کاسه انگور رو بلند کردن بهش دادن. گفت خدایا شکر، بر این نعمت روز افزونی که داری ارزانی میکنی. آقا غلامشون رو صدا زدن فرمودن غلام سند این باغ انگور رو بیار به نام این فرد زدن. بی ادب محروم گشت از لطف حق. سر سفره آقا جواد الائمه علیه السلام نشستی، حواس جمع باشه، اگه میخوای دست خالی نری باید ادب امشب، ادب این مجلس، ادب این مهمانی رعایت بشه. و ادب مهمان اینه که مشغول سفره صابخونه فقط نباشه. گر شبی در منزلی جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. به ما گفتن آقا امشب شب شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام، تا اسم جود و جواد شنیدیم ما هم که گدا بودیم، به طمع که یه چیزی گیرمون بیاد دویدیم پا به مجلس گذاشتیم. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. بیا تو بند آقا جواد الائمه بیفت، نه تو بند خواسته ها و حوائج شخصیه خودت. امشب شب شهادت آقاست، ادب کن. عاشقان باشد که جانان خواستی، نیز جانان لقمه نان خواستی. گفت آقا دزدم دزدای قدیم زده بودن به قافله، داشتم اینجوری بار مردم رو راهزنا جمع میکردن، رئیس دزدای موقعی دید توی راهله یکی از این افراد کاروان یه دعای آیت الکرسی و هرزی نوشته شده برای رفع شر دزد، فتایی رو دید فریاد زد هر چی برداشتید بذارید زمین. گفتن آقا چی شد؟ گفت ما دزد مال مردمیم، دزد اعتقاد مردم نیستیم. اگه ما الان مال اینا رو بدزدیم، اعتقاد اینا رو به آیت الکرسی ضعیف کردیم. دزدم دزدای قدیم. حالا او دزدی که میخوام امشب مراد بحث منه، ای دزد نیست، او دزدیست که گندلاتی بود برا خودش و شبانه رفته بود دزدی با نوچه های خودش. یه انبار آذوقه پیدا کرده بودن، کیسه کیسه داشتن بار میزدن میبردن. یه کیسه چشم این رئیس دزدا رو به خودش جلب کرد، گفت اینو وا کنید ببینیم چی، اگه ارزش داره ببریم. وا کردن دید یه پودر سفیدیه. عزیزان دقت کنید، فقط به همین اندازه. یه مزمزه کرد ببینه چیه این پودر، متوجه شد نمکه، به همین اندازه. فریاد زد هر چی برداشتید کیسه بذارید زمین، من دیگه نمکگیر صابخونه شدم، من دیگه نمکگیر صابخونه شدم، دیگه نمیتونم چیزی از اینجا ببرم، هر چی برداشتید بذارید زن. پدر علامه مجلسی رحمت الله علیه رو مردم محل جلوش رو گرفتن، گفتن آقا شما روحانی محله ما هستی، ما محلمون یه تعداد عرازل و باش داره، این عرازل و باش کارو به ما سخت کردن، آقا جان شما یه کاری بکنید، آخه این جوونا رو یه نصیحتشون کنید، اینا حدود الهی رو زیر پا دارن میگذارن. ایشون فرمود چشم، یه مهمانی ترتیب داد، همین جوونا رو دعوت کرد خونه، سر سفره نشوند، اومدن اینا متعجبانه سر سفره، حاج آقا چی شده ما رو دعوت کرده، حالا فقط هم ما هستیم، کس دیگه هم که نیست. همه نشستن، حسابی هم آقا پذیرایی کرد. انتهای پذیرایی ازشون سوال کرد خب بگید ببینم، هر لاتی برای خودش یه مرامی داره، شما که لات این محل هستید بگید ببینم مرامتون چیه. گفتن حاجی ما مراممون این اگه نمک کسی بخوریم نمکدان نمیشکنیم، از امشبی که تو ما رو دعوت کردی سر سفرت نشوندی ما نون و نمک تو خوردیم، از فردا اگه کسی تو خیابون چپ نگات کنه با ما طرفه، دیگه ما میدونیم با او چه کنیم، دیگه از این بعد حاجی حرمت تو داریم چون نون و نمک تو خوردیم. وقت پدر علامه مجلسی نگاهی بهشون کرد، فرمود بگید ببینم تا حالا نون و نمک او رو نخوردید و سر سفره او نشستید که اینجوری حرمتش رو میشکنی؟ ها دیشب تهران پیاده رفته بودم سر تربت پنج شهید گمنام اطراف شهر ری. پیاده داشتم بر میگشتم به سمت منزل، نزدیک بود. همین که داشتم میامدم دیدم اون ور خیابون دوتا جوان قلاده یه سگی رو به دست گرفتن، تو خیابون دارن قدم میزنن. عجیب، به این سگی که دارن فخر فروشی دارن میکنن، مست اینن که حالا تو خیابون دست به یه سگ گرفتن و با او هم همراه و هم سفر شدن. همینه دیگه، حالا بعضیا گرفتار شدن دیگه، متاسفانه به بیراه رفتن. گفت از چهار طرف به برج و بارو حصر است. خیابون ولیعصر تهران رفتی؟ از چهار طرف به برج و بارو حصر است، هر گوشه نگاه میکنی یک قصر است. از چهار زن سگ به بغل پرسیدم، گفتند خیابان ولیعصر است. اوج قربت حضرت ولیعصر تو خیابون ولیعصر تهران. عرضم به حضورتون که من داشتم رد می شدم، گفتم خدایا میشه این دوتا جوون تور ما بشند، من بتونم یه جمله به اینا بگم. یه موقعی این جوون ها مسیرشون کج شد، از او بر خیابون مادن این بر مادن، فرصت مناسبیست. همین که مادم رد بشن به اندازه 30 ثانیه، گفتم که راستی بچه ها میدونید سگ ویژگی اصلیش چیه؟ بارزترین خصوصیت سگ چیه؟ یه جوون اون جوونی که دستش حالا به این سگ بود حاضر جوابه که اوجا خیلی باوفاست. گفتم آفرین، اگه صاحبش یه لقمه نون بهش بده انقدر وفا میکنه که دیگه از در از خونه صاحبش جای دیگه نمیره. گفتم من و تو هم به صاحبمون با وفا هستیم انقدری که این با وفاست. شیخ بهایی رحمت الله علیه نقل میکنه داستان یه عابدی رو در لبنان، چون میدونید شیخ بهایی هم اصالتا سر از لبنان بوده. عرضم به حضورتون، میگه یه عابدی بود تو لبنان بالای کوه عبادت میکرد، شبانه روز روزا روزه میگرفت، شبا مشغول عبادت بود. خدا هم هر روز یکی رو واسطه میکرد، یه قرص نانی میبرد بالای کوه دم در ای قار این میگذاشت و اینم به همون اکتفا میکرد و میخورد. خدا خواست یه موقعی امتحانش کنه. لحظه افطار رسید، خبر از قرص نان نرسید. یه روز گذشت، دو روز گذشت، روز دوم که دیگه برای افطار قرص نانم نرسید، این عابد دیگه طاقت نیاورد، گرسنمه، خدای چه کنم، دیگه از اون معبد خودش، از اون خلوت خودش، از اون کهف خودش پایین اومد، آمد تو روستا. حالا روستا همه گبر و بت‌پرست. در خانه یکی از این بت‌پرستا رو زد، آقا من خیلی گرسنمه، میشه یه کاری کنید؟ بت‌پرستم یه نگاهی که حالا اومده در خونه ما زده دیگه، آدم که هست، حالا همکیش نیستیم. دو تا قرص نان به دست این عابد داد. عابد خیلی خوشحال، مسرور، کلی تشکر و قدردانی، حرکت کرد که بره به سمت معبد خودش. سگ این بت‌پرست دنبال این عابد را افتاد، انقدر پاچه این عابد رو گرفت، این به ترس از جانش یه دون از این قرصای نان و جلوش انداخت، قرص نان و خورد، دوباره دنبال عابد را افتاد. انقدر عابد رو اذیت کرد، عابد مجبور شد قرص دوم نانم جلوش بندازه، قرص دوم نونم خورد، اما دست از عابد بر نداشت، هی پاچه یا این عابد رو میگرفت. دیگه خیلی عصبانی شد، گو عجب سگ بی حیایی، من تو حالا چنین سگی ندیده بودم، صاحب دوتا نون به من داد، همون دوتا نونم که خوردی، حالا بازم منو رها نمی کنی؟ شیخ بهایی می فرماد که این سگ به صدا در اومد، گفت عابد بگو ببینم بی حیا منم یا تو؟ من یه عمری سگ در خانه این انسان بت‌پرست بودم، یه روزایی یادش رفت به من غذا بده، یه روزایی اصلا خودش نداشت چیزی بخوره که به من بده، یه روزایی سنگم زد، چوبم زد که منو بیرونم کنه، اما یه بار نشد از در خونش جای دیگه برم و در خانه دیگه ای رو بزنم. آب دو شب برات قرص نان نیامد، آمدی در خانه دشمن خدا، در خانه بت‌پرست. یه دود مینه نون و نمک آقا رو که میخوریم خیلی باید حواسمون جمع باشه، رعایت لازم داره. الا حافظا علم و ادب ورز، که در مجلس شاه هر کرا نیست ادب لایق صحبت نبو، اصلا باش صحبت نمی کنن، تحویلش نمی گیرن. باید بیا اینجا مؤدب با آداب بشی، سر سفره کریم نشستی. عزیزان من، یکی از بیادبیایی که در ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین میکنیم اینه که شب و روز قصه مال دنیا میخوریم. این بیادبی است. اگر سر سفره کریم دعوت شدی، آقا یک فرد خیلی کریمی حاتم تایی دعوتت کرده منزل شام، حالا رفتی سر سفره نشستی هی قصه میخوری، نکنه این شب گرسنه بمونیم؟ ای کاش تورا که میومدم یه نون بربری هم میخریدم با خودم میووردم. آقا نشه که ما اینجای موقعی دستمونو نگیرن، چیزی هم جلومون نذارن، امشب ما چجوری؟ نه بابا، آقا سر سفره حاتم تایی میشستی دیگه، چه قصه داری؟ حاتم تایی حاج آقا چی داری میگی؟ حاتم تایی خدمت سید الشهدا علیه السلام عرضه داشتن آقا حاتم تایی. آقا فهمون چی شنیدید؟ عرضه داشتن یا ابن رسول الله، میگن خونه، یه خونه ای داره منزل حاتم تایی 40 تا در داره، 40 تا در. سوال میکنم شما جواب بدید، حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام چند تا در داره؟ دعا میکنم یه روزی همه تون تو حرم امام رضا در به در بشید، از این در به اون در، از این در همه درها رو یه بار رفتید نیت کنید اصلا میخوایم این دفعه بریم همه درهای امام رضا رو بزنیم، همه درها رو ببوسیم، تو همه درها توسل کنیم، بلکه امام رضا یه دری هم به رومون وا کنه دیگه، به رو دلمون وا کنه. ها گفتن آقا حاتم تایی 40 تا در داره منزلش، گدا که میاد در اولو میزنه مثل من و شما میگه برو خدا روزیشو یه جای دیگه بده. نه دیدی موقع گدا میاد یه چیزی میذاریم کف دست بچه‌مون میگیم برو بهش بده که بگو بره، دنبال رد کردنشیم. نه گوه آقا یه خونه داره 40 تا در داره، گدا در اولو میزنه، اگه آبش بده در دوم نونش میده، در سوم دینارش میده، تا 40 در یه چیزی بهش میده، دست خالی ردش نمیکنه. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن حاتم تایی کریم نیست، این آدم آدم کریمی نی. آقا جان چرا؟ یه خونه داره 40 تا در داره، هر در رو میزنه یه چیزی میدن، چرا کریم نی؟ آقا فرموده باشد کریم اون کسیست که اگه خونش 40 تا درم داشته باشه، گدا وقتی همون در اولو به صدا در آورد اونقدر به گدا بده که دیگه گدا نیاز پیدا نکنه در دومو به صدا در بیار. خودتو بذار جو گداه، وقتی در 20مو میزنی چقدر شرمنده ای، در 28مو میخوای بزنی، در 30مو چجوری هی شرم. نه آقا فهمو همین در اولو که زد اونقدر بهش بده، مگه نداشتیم تو سیره امام مجتبی علیه السلام گدا می اومد آقا اونقدر اعطا می کردن اصحاب گلا آقا چه خبره، یه چیز بهش بدید که بر. آقا فرمود نه اونقدر بهش میدم که تا زنده است نیاز پیدا نکنه دست به گدایی جلو کسی درست. حالا امشب شب شهادت آقا جواد الائمه، بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان براورد فرداز گل، بیا امشب دست دلتو بلند کن بابا، نا کن کاسم خالیه و جناب بضاعت مزجات، با دست خالی اومدم و اوفلن الکیل. آقا امشب شما پرش کنید، امشب منم اظهار نظر نمیخوام بکنم آقا جانا، نمیخوام بیادبی کنم امشب محضر شما، امشب ما اومدیم میخوایم که با سلیقه شما کاسمون پر بشه، چقدر با ادب تره. اونی که میاد کاسهشو میگه آقا هرچی شما بدید، هرچی از دوست رسد نیکوست، هر جور شما بخواید ما رو راضی کنید، چون دیگه سر سفره جود و جواد بنشینی که نباید یه قصه ها رو داشته باشیم که رفقا، ما مثل که هنوز بحث کرم و جود و سخا رو نفهمیدیم که اینقدر قصه داریم. پیغمبر خاتم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از سخا خلق الله عظم، سخاوت خلق عظیم خداست. اگر این رو بفهمیم سر این سفره، من یه داستان دیگه بگم تو مطلب باز جا میفته. دارم هی مقدمه میگم و هنوز به ذل مقدم نرسیدم که حالا سر این سفره جود و کرم چی باید بخوریم، چی باید بهمون بدن. اون مطلب بعدیمه. نقل میکنن نادرشاه افشار صبح علت طلوع از خیمگاه خودش زد بیرون که بره یه جنگ بزرگی رو آغاز بکنه. همین که از خیمگاه اومد بیرون، چشش به یه نوجوانی افتاد، قرآن به دست داشت میرفت مکتب خونه، به فال نیک گرفت. و حالا که صبح اول صبح یه چشم به یه نوجوان قرآنی افتاده، این نشونه که انشالله ما تو این جنگ پیروز میشیم. خیلی خوبه ها رفقا، یاد بگیریم همه چیزو به فال نیک بگیریم، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. اگه اون مادرمونم صبح اول صبح با صدای قارقار کلاغ از خواب بیدار شد، بگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه. حالا که با ذکر و تسبیح یه پرنده از خواب بیدار شدم، روز خوبی خواهم داشت. همه چیزو به فال نیک بگیرید. نادرشاه افشار هم همه چیزو به فال نیک میگرفت، دیدن این نوجوانو به فال نیک گرفت که ما ایشالله پیروز میشیم. گو حالا بگو ببینم نوجوان من اسمت چیه. یه نگاهی به نادرشاه که گو اسمم فتولاست. گو ها دیدی گفتم ما پیروز میشیم، اسمش فتح و پیروزی خداست. گفت خدا رحمت کنه اون پدری که این اسمو برات گذاشت. راستی بگو ببینم اسم بابا چیه. یه نگاه که گو اسم بابا نصرالله است. گوه ها اسم خودش فتح‌الله، اسم باباش نصرالله. گفت خیلی عالی، به نصرت الهی فاتحه میدانیم. گفت داری میری مکتب خونه چه آیه ای یاد بگیری، چه سوره ای؟ گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا. یاد کدوم عملیات میفتید رفقا؟ عملیات فتح المبین. تفعلی هم که زدن همین آیه آمد، ولذا اسم عملیات فتح المبین گذاشتن. و امام فرمود بازوان رزمندگان اون رو در فتح المبین میبوسم. وقتی که گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا، خیلی نادرشاه خوشحال شد، دست کرد تو جیب نامبارکش، یه سکه یه طلا کف دست این نوجوان گذاشت. این نوجوان تا سکه طلا رو از پادشاه گرفت، نشست زمین شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ دو تا سوال ازت کردم، چهار تا هم باریکالله بهت گفتم، یه سکه طلا هم که بهت دادم، دیگه گریهت برای چیه؟ گفت پادشاه گریم از اینه که رفتم خونه، مادرم این سکه طلا رو دستم دید، ازم پرسید از کجا آوردی، چی جوابش بدم؟ نادرشاه صداشو صاف که خب بگو از نادرشاه افشار گرفتم. گو خب پادشاه دردم همینه، اگه بهش بگم این سکه طلا رو از نادرشاه گرفتم که باورش نمیشه. مادرم جواب میده، میگه اگه پادشاه ببخشه کیسه کیسه میبخشه، نه سکه سکه. انقدر نادرشاه خوشحال شد از این حرف، از این همه ذکاوت، از این همه هوش، از این همه زیرکی، دست کرد تو جیبش یه کیسه طلا کف دست این نوجوان گذاشت. حالا شما به من بگید اگه آقا جواد الائمه علیه السلام امشب بخواد به شما ببخشه چجوری میبخشه؟ ها؟ کیسه کیسه؟ نه اشتباه کردی عزیزم، دریا دریا، دنیا دنیا، عقبا عقبا. نه عزیزم، فرمود اگر بخواد ببخشن ان الله یغفر الذنوب، بگید جمیع. یه دفعه یه خط بطلان میکشن، ها همه رو یه دفعه پاکش میکن، چقدر قشنگه. حالا خیالت راحت شد؟ حالا یه نفس راحت میکشی یا نه؟ سر این سفره نشستی که حالا سفره دار عالم هستی شده جواد الائمه علیه السلام، فرزند ابن فرزند امام رضاست، بهش میگن ابن رضا. میدونید آیت الله جوادی آمولی حفظه الله میفرماد، میدونید به چرا به حضرت رضا میگن رضا؟ اسمش که علی است، به خاطر اینکه وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام سلطان سریر ارتضا، کارش اینه که همه رو راضی کنه. کسی که سر سفره او میشینه راضی از این سفره بلند میشه، چقدر قشنگه. حالا تو ناراضی هستی این وسط؟
از چی ناراضی؟ پس معلومه هنوز صابخونه رو خوب نشناختی، متوجه نشدی شخصی آمد محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، دید آقا میوه پوست کنده با دست خودش داره تو دهان جواد الائمه میگذاره. با چه عشق و علاقه، خیلی آقا امام رضا به جواد الائمه عشق میورزید. عرضم به حضورتون که آقا عرضه داشت آقا جان شما خیلی به این فرزند علاقه دارید. آقا فرمودن که در اسلام مولودی با برکت تر از جوادم به دنیا نیامده. برکت میدونید عزیزان یعنی چی؟ برکت یعنی خیر کثیر ماندگار. اگه بهت بدن دیگه تمومی نداره. حالا سر سفره نشستیم آقا، ادب مهمانی هم رعایت کردیم، چی میخواید بخورید؟ بعد پذیرایی کنن دیگه سر سفره حضرات معصومین، بخور بخور آقا. اما چی میخوان به شما بدن ازتون پذیرایی کنن؟ ملای رومی تعبیر قشنگی داره، میگه کله نخورم که چون گران است. معلوم زمان مولوی هم آقا کله بچه گران بود، دست اونم نمیرست. کله نخورم که چون گران است، پاچه نخورم که استخوان است، اونم که گوشتی نداره. بریان نخورم که هم زیان است، من نور خورم که قوت جان است. سر سفره نشستی میخوان ازت پذیرایی کنن، بهترین رو برات میارن دیگه. اونا اگه به اونا بگذاری، شما دخالت اگر نکنی، اونا بهترین رو میخوان بهت بدن. اونا چی بهت میدن؟ قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرورا ناسزاست. بهترین قوتی که باید به شما ارزانی کنن همون سبحانه شاهانه پیغمبر اسلام. سبحانه شاهانه شون چی بود؟ هر روز قوت جان پیغمبر چی بود؟ دعای صبح حضرت، دعایی که هر روز صبح حضرت، من نمیگم میخوندن، من میگم میل میکردن، چی بودی دعا؟ دقت بکنید. اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و فی لسانی نورا و عن یمینی نورا و عن یساری نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا و عن امامی نورا و من خلفی نورا. اللهم اجعلنی نورا و اعظم لی نورا. خدای اصلا منو یه پارچه نورم کن، خدای منو یه پارچه، من نور خورم که قوت جان است. بهترین پذیرایی که جواد الائمه علیه السلام خواهد امشب از شما بکنه نور توحیده، که اگه به دلت بیفته ظلمت کده عالم هستی برات میشه بهشت. رفقا سوال میکنم، عذرخواهی میکنم از محضر علمای حاضر در مجلس، از همه شما خوبان، اما سوال منو جواب بدید. به من بگید، بفرمایید ببینم در بهشت چیزی به نام سرویس بهداشتی هم وجود داره؟ ها؟ تو بهشت بخور بخور هست یا نیست؟ آقا میگن سیب به دستت میدن، هر چی میخوری تمام نمیشه، هر چی سیبر گاز میزنی تموم نمیشه، هر چی هم شما این سیبر رو میخوری شما سیر نمیشی. سرویس بهداشتی هم خبر این، چون نیاز به غذای حاجت پیدا نمی کنی. داستان چیه رفقا؟ داستان اینه که بهشتی که به شما وعده داده شده جنسش از نوره. اونجا همه فضا نورانیت. نکنید این لامپی که اینجا روشنه 100 نفر هم نشسته باشن استفاده بکنن، 50 نفر دیگه هم بیان بشینن از این لامپ استفاده کنن، از نور این لامپ چیزی کم نمیشه. مقام مقام نورانیت. امیرالمومنین فرمود هر کسی منو به مقام نورانیت هم بشناسه بیاد بشینید اینجا، سیر و سلوک با مقام نور کنید. ان الحسین بفرمایید مصباح الهدى، السلام علیک یا شمس الشموس، ای خورشید عالم تاب. بیا شب شهادت آقا جواد الائمه علیه السلام، بیاید من و شما هنر گل آفتاب گردون رو پیدا کنیم. هنر گل آفتاب گردون چیه رفقا؟ همیشه روی دلش به سمت خورشیده. تو پیری و جوانی، تو داری و نداری، تو همه حالات زندگی و بندگی روی دلتون به سمت خورشید اهل بیت باشه. با تو حیات و بندگی، بی تو حیات و مردگی، زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. بدون اهل بیت شما افسرده میشید، پژمرده میشید، دیگه به جایی نمیرسید. اگه بیایم سر این سفره بنشینیم، اولا از جود و کرم موالی بزرگوارمون مطلع باشیم، و وقت ازشون بخوایم که ما رو سر سفره نورانیت خودشون، از اون لقمه های نورانی که اونا برا ما به ارمغان آوردن، که قرآن فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نمی فرماد پیغمبر براتون فرستادیم و کتابی آشکار قرآن، فرماد یه پارچه نور ما برای شما فرستادیم، شما بیاید سر این سفره بنشینید، و وقت ببینید چقدر فضاتون زیبا میشه. فردا شب، اینو میگم مقدمه فردا شبم باشه، ما جنگ در این عالم هستی عزیزان من، جنگ نار و نوره. شما بفرمایید جنس شیطان از چیه؟ توی قرآن میفرماد خلقتنی من نار و خلقته من طین. جنس شما از چیه؟ از خاک. شیطان از نار، شما از خاکید، اما اهل بیت عصمت و طهارت جنسشون از چیه؟ و خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین. اینها یه پارچه نورند، و شما که خاکید بین نار و نور متحیری. انسان در حال شدن، یا باید نار بشی یا باید نور بشی. تنها راه غلبه بر نار هم نورانیت شماست. بعد بریم انقدر تو فضای نورانیت قرار بگیریم تا دست و بالمون باز بشه، بتونیم با نار عالم هستی مقابله بکنیم. او وقت فرمود الوضوء نورون، الوضوء على الوضوء نور على نور. از امام صادق علیه السلام گفت، سوال کردن آقا من تو نمازمون نماز نیست، حضور قلب تو نماز نداریم، چه کنیم؟ چون میدونید پیغمبر فرمود قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من تو نمازه. دیدی اون پیرمرد ریش سفید میخواد از خیابون رد شه، به شما یه جوان میگه پسرم بیا دستمو بگیر، دیگه چشام نور نداره، سو نداره، ها نمیتونم ببینم. نماز نور چشم ماست. المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن باید با نور خدا نظر بیاندازه. نماز بخونی باید نورانی بشی. او وقت آقا جان نمازم منو نورانی نمیکنه، حال خوبی تو نماز؟ آقا فرمود برو وضو تو درست کن، تا وضو درست نشه نمازت درست نمیشه. او وقت وضو که میخواید بگیری، چون وضو جنسش نورانیته، امام صادق علیه السلام فرمود هنگام وضو گرفتن برای اینکه سر تا پای نور بشید، بسم الله الرحمن الرحیم بگید. سفارش علامه ذوالفنون، علامه حسنزاده آملی حفظه الله است، که فرمودن هنگامه وضو گرفتن، اینو میگم عزیزان یادگاری از من داشته باشن، اگه تو بین همه حرفا که گفتم و عمل اهل عملش نبودم، اما این یه دونه رو من مداومت براش دارم، و از وقتی هم مداومت کردم خدا به سر شاهده اثر دیدم، فلذا از ته دل دوست دارم این یادگاری رو به مردم کمیجان داده باشتم. حاصل بحث من همین یه دونه رعایت کردن این مطلب باشه بسه. از این به بعد به وضوتون دقت کنید. علامه فرمود که هنگامه وضو 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. ما در جهنم 19 ملک عذاب داریم، ملک نار، که هر حرف بسم الله، چون میدونید بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، و هر حرف بسم الله الرحمن الرحیم شما رو از یکی از درکات جهنم نجاتتون میده. هنگامه وضو 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم بگید، خدا ظاهر و باطنتون رو پاک میکنه و نورانیتون میکنه، و وقت دستتون پر میشه. روزای اول که من مطلب رو یاد گرفته بودم، میخواستم وضو بگیرم، حواسم همش به این بود که اون 19 تا رو بشمارم، داشتم دست چپ و راستم هم گم میکردم، گفتم چیکار کنم آقا، حالا شمردن این 19 تا هم کار آسونی نی. یه فرمول ساختم، گفتم آقا جان برای موقعی که صورتتون رو میخواید بشورید هنگامه وضو 4 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگی، برای مابقی اعضا 3 مرتبه میشه 19 بار، صورت 4 بار، مابقی 3 بار، میشه 19 بار. قدیمی ها بزرگترا به ما یاد دادن، گفتن داستان جن و بسم الله. میخواید جن، میخواید شیطون ازتون دور بشه، داستان جن و بسم الله 19 مرتبه تو هنگامه وضوتون بسم الله الرحمن الرحیم رو رعایت کنید و بدونید جنس وضو نوره. بسم الله الرحمن الرحیم هم همه قرآن درش نهفته است، نور قرآن کریمه، ظاهر و باطنت پاک میشه. میخوای شما یه گوهر دردانه بشی شب جواد، شب شهادت آقا جواد الائمه، آقا خریدارت بشه؟ چون آقا که جنس خراب که نمیخرن که، تو باید قیمت پیدا کنی. سید شهیدان اهل قلم فرمود درب شهادت بسته نیست، مهم این است که خدا متاع وجود تو رو خریدنی بیابه. مشتری من خدای است و مرا میبرد بالا که اللهش ترا. حالا میخوای خریدنی بشی؟ گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشه. میخوای لولو و مرجان بشی باید پاک بشی، وضوت نورانیت میکنه، طهارتت میده با این 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم. و وقت سر سفره جواد الائمه که نشستی، انقدر دلت نور از آقا میگیره، میفهمی که فقط سر این سفره نباید حاجتهای دنیایی تو بیاری، اونا را هم بخواه، چون اگه از اینا نخواهیم از کی بخواهیم؟ اما به اینا بسنده نکن، بذار آقا اون بلند پروازی همت تو رو ببینه. داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شوی از داغ بلندان بلند. مادرش حضرت زهرا، زهرا بود، درخشنده بود. شما هم بذار رنگ و بوی فاطمی بگیری تا آقا جواد الائمه علیه السلام خوب نگاهت کنه و توجه و عنایت خاصه حضرت متوجه شما باشه. دلها رو ببریم کاظمین. خوش به حال او کسایی که این چنین شبهایی رو تو حرم حضرتش زائر هستن. چه حرم نورانی هم داره آقا، واقعا اونایی که رفتن خوب میفهمن، خوب میدانند و این حرف رو چشیدن. خیلی حرم آقا جواد الائمه علیه السلام که وارد میشی، شما رو بهت حال و هوای حرم علی ابن موسر رضا میده. اقصد ما شیعان ایرانی که همه دار و ندار و هستیمون وجود نازنین امام رضا علیه السلامه، اونجا خیلی قشنگ رنگ و بوی حرم رضوی رو آدم حس میکنه. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. امامان معصوم ما هر کدومشون مظلومیت های ویژه داشتن. بعضیشون فقط تو بین دشمنانشون غریب بودند، مثل وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام. امام حسین عزیزان خیلی مظلومه، تا قیامت هممون میگیم حسین مظلوم، اما آقا امام حسین تو بین یاراش غریب نبود. فرمود من یارانی با وفاتر از یاران خودم نمیشناسم. اما امیرالمؤمنین تو بین یاراش خیلی غریب بود دیگه. کسایی علی رو توی قربت کوچه های مدینه تنها گذاشتن که هیچ کسی انتظار نداشت، فکر نمیکرد این صحابه بزرگ رسول خدا، امیر المؤمنین، ولی رسول خدا رو، وصی رسول خدا رو ایچنین بخوان تنها بگذاره. میبینی امی عبدالله با همه مظلومیتش اما تو بین یاراش غریب نبود، اما امیر المؤمنین اینجور نبود. امیر المؤمنین تو بین یاراش هم خیلی غریب بود. فرضا میفرمود یا اشباه الرجال، شما یار نیستید که، شما نامردید، شما شبه مردید. عرضم به حضورتون که اما عزیزان اگر بخوایم مظلومیت امامان معصوم رو از یه نگاه دیگه بررسی کنیم، میبینیم درست امیرالمؤمنین تو بین شیعیانش هم مظلوم بود، اما وقتی علی میومد منزل یه محرم رازی مثل فاطمه داشت. تا نگاه به زهراش میکرد همه غمهای عالم از دلش بیرون میرفت، اما دلها بسوزه برای جواد الائمه علیه السلام. وقتی وارد منزل میشه بعد نگاه به قاتله خودش، نگاه به ام الفضل بیندازه. حالا تازه شما روایات رو و روزه ها رو شنیدید عزیزان من، وجود نازنین آقا جواد الائمه علیه السلام روزه مظلومیتش خیلی شباهت به روزه امام مجتبی علیه السلام داره. هر دو روزه هر جفا دادن، هر دوشون هم همسرشون به شهادت رسوندن، اما یه صحنه جانسوزی جواد الائمه علیه السلام داره که امام مجتبی علیه السلام نداره. وقتی امام مجتبی علیه السلام زهر بهش اثر کرد، تا دید حالش خوب نیست، فرمود صدا بزنید خواهرم زینب بیاد. زینب آمد بالا سرش، برادرش امام حسین علیه السلام آمد، ابوالفضل خودش رو رسون. اما بعد بگیم اینجا که آقا دلها بسوزه برا جواد الائمه علیه السلام، وقتی زهر به جگر آقا اثر کرد، آقا خواهری نداشت، برادری نداشت که صدا بکنه. هر جا نشستی از سویدای دل، سه مرتبه صدا بزنید یا جواد الائمه.